بله دوستان عزیز، برنامه شنیدنی های تاریخ تقدیم شما شنوندگان ارجمند شد. از رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنوید و با رسیدن به ساعت 23:30 آنچه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه سفرنامه خوانی است.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر با صفای زیاد، از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سفر به ییلاق زیبای فیلبند همراه با شایسته عسگریان.
ما آدم لحظه آخر سفر رفتن یا دم تعطیلات بار و بندیل بستن و تو ترافیک گیر کردن نبودیم، یعنی من نبودم. همیشه از 10 روز پیش همه چیزو چک میکردم و حسابی برنامه میریختم، از زمان سفر گرفته تا وسیله نقلیه و جای کمپ و 100 تا چیز دیگه. اما این بار تصمیم گرفتم که خودم و از این همه استرس رها کنم و هیچ برنامه‌ای نریزم و اینطوری شد که سفر ما به معنای واقعی شد یه سفر ماجراجویانه. این که رفتیم ترمینال و خیلی راحت اتوبوس گیرمون اومد و نیم ساعت بعد حرکت کردیم چندان اتفاق خاصی نبود. اتفاق خاص اونجاش بود که مسیر 3 ساعته تهران به آمل رو به خاطر کیپ بودن جاده هراز 7-8 ساعته رفتیم. تازه 9 شب رسیدیم به آمل. ما هم اوایل به محض اینکه جاده باز میشد لبخند میزدیم و شادی میکردیم. چند ثانیه بعدش دوباره توی ترافیک گیر میکردیم. این شد که بعد از چند بار تکرار این اتفاق وقتی راه باز میشد زل میزدیم به دوربین خالی روبرومون و پوکر فیس میشدیم. خلاصه ما که میخواستیم قبل از تاریکی هوا خودمون رو به جاده فیلبند برسونیم و هیچ هایک کنیم، وقتی دیدیم که هوا تاریک شده تصمیم گرفتیم که بریم آمل و شب اونجا سر کنیم تا ببینیم چی پیش میاد. حتی خودم هم باورم نمیشد که حتی توی آملم برای فردامون برنامه ریزی نکرده بودم. خواستیم مثل همیشه اتفاقای غیر مترقبه رو تبدیل کنیم به یه خاطره موندگار و شیرین، اما انگار تا اون لحظه همه چیز با ما لج بود. اما نمیدونستیم که یکی از هیجان انگیزترین بخشای سفرمون همین قسمتشه. هرچند اولش اینجوری به نظر نمیرسید. همه سکوهای پارک پر شده بودن و روی زمینم پر از پستی و بلندی بود و بعضی جاها هم که خیس خیس بود. چادر رو هنوز باز نکرده بودم، مثل بی خانمان ها نشسته بودیم روی سکوی کنار رودخونه خشک پارک، زل زده بودیم به سکوها آدم ها و به این فکر میکردیم که زیر این درخت چادر بزنیم یا اون درخت. به همسفر جان گفتم که بعضی از این خانواده ها فقط برای شام و پیکنیک اومدن و احتمالاً کمی که بگذره میرن، ما هم میتونیم بشینیم سر جاشون. همینطوری هم شد. اولین بارقه های شانسمون از همونجا جرقه زد. همین که خواستیم همونجا زیر درخت چادر بزنیم، یه آقای اومد و گفت که تا نیم ساعت دیگه میرن و ما میتونیم جای اونا روی سکو چادر بزنیم. ما هم همین کارو کردیم. روی سکو چادر زدیم و وسایلو چیدیم. داشتیم آماده میشدیم برای استراحت که احساس کردیم یه صداهایی میشنویم. صدای بارون بود. چادر ما روکش ضد آب داشت و ما هم خوشحال از اینکه بالاخره توی یکی از سفرها داریم با صدای نم نم بارون روی سقف چادرمون میخوابیم. اما انگار قرار بود که چیزی بیشتر از اینو تجربه کنیم. صدا هر لحظه شدیدتر میشد و ما به این فکر میکردیم که چادرمون از پسش بر میاد یا نه. من هر چند دقیقه یک بار سرمو از چادر بیرون میبردم و علاوه بر لذت شدید از برخورد بارون به صورتم و نفس کشیدن تو هوایی به اون پاکی که دیگه مثل چند ساعت پیش گرمم نبود، تعداد چادرهای دوروبرمونو چک میکردم. چادرهای مسافرتی معمولی یکی یکی از کنارمون جمع میشدن و ما هی تنها و تنهاتر میشدیم. فقط چند تا چادر کمپینگ مونده بود و یه چادر مسافرتی که زیر درخت جاش امن امن بود، به علاوه یه چادر عجیب که از اول توجهمونو به خودش جلب کرده بود. چادری که به جای میله از چوب درخت برای ثابت نگه داشتن استفاده کرده بود. به جای روکش ضد آبم از نایلون. یه زن و شوهری هم ساکنش بودن. خلاصه بارون خیلی شدید شد و بادی هم که همراهش میوزید تبدیلش کرده بود به یه طوفان واقعی که با وجود چند لایه زیرانداز ضد آب بازم تونست موفق بشه و بارون رو بیاره داخل چادر. مشکل کناره‌های خیس چادر با جمع و جورتر نشستن و خوابیدن حل میشد، اما بادی رو که داشت چادر رو با خودش میبرد کجای دلمون میذاشتیم؟ با یکی از دستامون محکم گوشه‌های چادر رو چسبیده بودیم و با دست دیگه دستای همو محکم گرفته بودیم و به وضعیتمون می‌خندیدیم. بعد از اینکه ماشین پلیس از کنار پارک رد شد و پلیس یکی دو بار اعلام کرد که محل رو هر چه زودتر ترک کنیم، همون چند تا چادر هم جمع کردن و رفتن توی ماشینشون. کم کم رعد و برق هم به داستان هوا اضافه شد. رعد و برقایی که وقتی اتفاق می افتاد دیگه نیازی به هدلامپ و چراغ داخل چادر نداشتیم. جرقه های بزرگی که در عرض چند ثانیه وقتی که از روی ذوق و هیجان جیغ می زدیم صورتامونو روشن می کرد و لبخند روی لبامونو به هم دیگه نشون می داد. اون شب هر طور که بود با کسگرد خوابیدن و لرزیدن و صدای باد و بارون و طوفان و رعد و برق خوابیدیم. صبح با چنان هوایی از خواب بیدار شدیم که ثانیه‌ای بیشتر توی چادر موندن جایز نبود. درست برخلاف شب قبل که جرأت بیرون اومدن از چادر رو نداشتیم، وگرنه ممکن بود سوار بر آب به سفرمون ادامه بدیم، این بار هوا عالی بود. وقتی داشتیم چادر رو جمع می کردیم، تنها چادری که باقی مونده بود همون چادر عجیب غریبه بود. بقیه که توی ماشین خوابیده بودن تازه داشتن می اومدن بیرون تا دوباره بساطشون رو علم کنن و ما حس بازمونده هایی رو داشتیم که خودشون رو از سیل و طوفان نجات دادن و الان مثل یه قهرمان دارن میرن که به سفرشون ادامه بدن. سعی کردیم به چادر عجیب و غریب توجه نکنیم، اما مگه می شد؟ انگار اونا هم داشتن وسایلشون رو جمع میکردن که برن. اینجور موقع ها انگار سر صحبت خودش باز میشه. آقایی که بیرون چادر منتظر آماده شدن خانومش بود لهجه غلیظ مازندرانی داشت و از روی پسفند فامیلیش مشخص بود که اصالت شاهاندشتی داره. با همون لهجه شیرینش کلی سر به سر من و مهدی و همسر خودش میذاشت و تازه بعد از اینکه خانومش آماده شد و اومد بیرون فهمیدیم که کلی با هم اختلاف سن دارن. و اونطوری شد که آقای شوخ مازندرانی گفت به ما که خانومش کارآموزش بوده و اون دوره‌ای که می اومده پیشش عاشقش شده، که البته این حرفا از طرف خانومش بی جوابم نمی موند. میگن خدا نجار نیست، اما خوب در و تخت رو با هم جور میکنه. انگار کلکلایی که زن و شوهر با هم داشتن سختی زندگی رو براشون کمی شیرین تر میکرد. سختیایی که تو همون زمان آماده شدن خانومش ازشون مطلع شدیم. به پیشنهاد من شماره هامون رو رد و بدل کردیم و بعدش هم دوتایی رفتیم توی پارک و با نونی که آقای مازندرانی بهمون داده بود یه صابونه عالی خوردیم. با مشورتی که با دوستمون کردیم تصمیم گرفتیم تا به جای فیلبند که دیگه واقعا وقتش نبود بریم آویدر، یه پارک جنگلی و مجتمع تفریحی تقریبا بکر نزدیک به پارک جنگلی نور و جنگل سیسنگان. رفتیم به سمت محمودآباد تا از اونجا با تاکسی‌های عبوری به سمت نور بریم. به محمودآباد که رسیدیم یه کمی خرید کردیم و داشتیم طول خیابون رو به سمت ایستگاه تاکسی می‌رفتیم که یکی از همون کوچه‌های شمالی اسیرمون کرد. از همونایی که تهش به جای بن‌بست و خونه و ساختمون می‌خوره به دریا. نیازی نبود که با هم مشورت کنیم. همین که چشممون خورد به دریا چند ثانیه مکس کردیم و همزمان مسیرمون به اون سمت عوض شد. نمیخوام از دل و قلب دادنمون با دریا بهتون بگم، چون هم هدف سفرنامه‌مون این نیست و همین که هیچ وقت نمیشه از دل دادگی به دریا گفت و از عشق توی اون لحظه نوشت. سعی کردیم سوار تاکسی عبوری بشیم تا هزینش کمتر بشه که از شانس خوبمون که برخلاف چند روز پیش با همون یار بود آقای سوارمون کرد که اصلا کارش رانندگی نبود و برای اینکه توی مسیرش همراه داشته باشه تا تنها نباشه و باهاشون حرف بزنه مسافر سوار میکرد. تا اینکه دوباره بارون شدید مثل شب قبل شروع کرد به باریدن، شایدم شدیدتر، طوری که راننده حتی جلوی چشمش هم نمیدید و ماشین از شدت بارون توی جاده هی تکون میخورد. بالاخره هر جوری که بود رسیدیم
سفرنامه خانی. اگر خاطرات سفرهای خود را مکتوب کرده اید، ما صدای شماییم در گروه کتاب رادیو فرهنگ. صفر 21 22 65 23 38.
تازه ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.
شب خوش دوستان عزیز، شنوندگانی که برنامه‌های رادیو فرهنگ رو دنبال می‌فرمایید، ممنون و متشکریم ازتون. و امیدواریم که همچنان همراهیتون ادامه داشته باشه. شمایی که بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و یا بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز شنونده رادیو فرهنگ هستید، لطف می‌فرمایید اگر از طریق سامانه پیامک 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما همراهی بفرمایید. ما رو رویای کاغذی تقدیمتون میشه.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا. سلام. در رویای کاغذی امشب با معرفی و خوانش کتاب به هوای دزدیدن اسب‌ها نوشته پر پترسون و ترجمه فرشته شایان همراه شماییم. رمان به هوای دزدیدن اسب‌ها روایت زندگی مردی تنها در آستانه کهنسالی است. او در اعماق جنگل‌های نروژ به همراه یک سگ در کلبه چوبی زندگی می‌کند. مرد از این تنهایی و دوری از مردم شادکام است. اما حادثه کوچک در همسایگی او داستان را به عقب می‌برد. به کودکی قهرمان پترسون و روایت آنچه بر او گذشته تا به این زندگی رسیده است. این رمان داستانگو به شدت مملو از خرده روایت است، اثری که در آن جغرافیای اسکاندیناوی، تأملات فلسفی و گسست‌های عمیق شخصی، اجتماعی و انسانی ساخته که می‌خواهد دور از همه چیز باشد. به وضوح به یاد دارم که آن شب پدرم با اینکه گفته بود به رخت خوابش می رود توی کلبه و در رخت خوابش نبود. از اتاق خواب بیرون آمدم و رفتم توی حال و در یک چشم به هم زدن جلوی اجاق لباسهایم را پوشیدم. اجاق همچنان گرمای سر شب را در خود داشت. همانطور که دولا شده بودم به صدای شب گوش می کردم. اما در اتاقی که آنقدر بزرگ به نظر می رسید که نمی شد مساحتش را حساب کرد، هرچند که دقیقاً می دانستم فاصله دیوارهایش چند قدم است، جز صدای نفس زدنهای خودم که به طرز عجیبی گرفته و سنگین بودند، صدایی نمی شنیدم. خودم را مجبور کردم که آهسته نفس بکشم و هوا را کامل بدهم تو و با دقت بفرستمش بیرون. با خودم فکر می‌کردم من تا امشب زندگی خوبی داشتم. هیچ وقت تنها نبودم. واقعاً نبودم. اگر هم پدرم چند بار از ما دور شده بود، آن دوری را با اعتماد به نفسی تا باورده بودم که در عرض یک روز در ماه ژوئیه از بین رفته بود.
از آلبوم موسیقی های معروف از نمایش های تلویزیونی قطعه زیبایی رو براتون انتخاب کردیم به نام سفره ماهی اثر باری گری.
روز طولانی و بسیار گرمی داشتیم. در را باز کردم و با چکمه های بلندم رفتم توی حیاط. کسی آنجا نبود و هوا تقریبا خنک بود، اما تاریک نبود. شبی تابستانی بود و ابرهای بالای سرم همچنان که به سرعت از آسمان می گذشتند تکه تکه می شدند و از هم می گسستند. سوسوی نور ضعیفی زمین را روشن کرده بود. برای همین می توانستم به راحتی مسیر رودخانه را پیدا کنم. جریان آب بعد از باران تندی که باریده بود بیشتر شده بود و به تخت سنگ‌های کنار ساحل می کوبید. از فاصله دور خروش و تلاطمش را با درخششی نقره‌ای رنگ می دیدم و صدای جریان آب هم تنها صدایی بود که می شنیدم.
قطعه زیبای سفره ماهی رو شنیدید از آلبوم موسیقی های معروف از نمایش های تلویزیونی اثر باری گری.
قایق سر جایش نبود. به آب زدم و چند قدمی جلوتر رفتم و ایستادم بلکه صدای پارو زدن به گوشم برسد، اما فقط آب بود و آب. بالا و پایین رودخانه هم نگاهی انداختم اما چیزی ندیدم. من لنگر جهان بودم. رودخانه این کار را با من کرده بود. می توانستم تا چانه در آب فرو بروم و بنشینم بی آنکه تکان بخورم و جریان آب به تنم بکوبد و مرا با خودش بکشاند، اما من همانی باشم که بودم، لنگر جهان. برگشتم و به کلبه نگاهی انداختم. پنجره هایش تاریک بودند. دلم نمیخواست دوباره بروم توی کلبه. آنجا تاریک بود، دو اتاق خواب متروک و خالی. اول از میان کنده های تر و تازه درختان راه افتادم سمت مسیر شنی باریک پشت زمینمان و از میان درختان جای شمال و مسیر همیشگیمان رفتم سمت جنوب، جایی که پل و فروشگاه بود و پیدا کردن جاده کار سختی نبود، چون حالا دیگر ابرها کنار رفته بودند و شب دوباره مهتابی شده بود، انگار همه جا آرد سفید پاشیده بودند. فیلتری که به وضوح می توانستم ببینمش و اگر می خواستم شاید می توانستم لمسش کنم و البته که نتوانستم، اما امتحان کردم. انگشتانم را از هم باز و شروع کردم به راه رفتن میان تنه های تیر رنگ درختان. انگار در دالانی دستانم روی هوا می لغزید و در آن نور پودر مانند به آرامی بالا و پایین می رفت.
ای
احساس میکردم من آن آدمی نیستم که در آغاز امروز بودم و حتی نمیدانستم که آیا بابت این مسئله متاسف باشم یا نه. نمیدانستم و برای برگشتن هم جوان و کم سن و سال بودم. برای همین همان مسیر شنی را گرفتم و پیش رفتم. صدای رودخانه را آن پایین، آن سوی درختان می شنیدم. چیزی نگذشت که سر و صدای کارخانه لبنیات سازی هم که به جنوب کلبه ما نزدیک بود به گوشم رسید. گاوها پشت دیوارهای چوبی آخرها یا در حال نشخوار بودند یا روی کاها ولو شده بودند و در تاریکی پهلو به پهلو می شدند، اما یکهو ساکت می شدند و بعد دوباره شروع می کردند. از مسیری که گاوها می آمدند بالا پایین رفتم و از کنار کلبه‌ای که سر و صدایی از آن به گوش نمی رسید و کسی از پنجره هایی که من می توانستم ببینم به بیرون نگاه نمی کرد رد شدم. در را باز کردم و رفتم توی طویله تاریک. تند و در این حال خوبی به مشام می رسید. آنجا همانطور که فکر می کردم گرم بود. در فاصله بین آبروها یک چهارپایه مخصوص شیردوشی پیدا کردم و گذاشتمش کنار دری که پشت سرم بسته بودم. رویش نشستم. چشمایم را بستم. صدای نفسهای توام با آرامش گاوها را از توی آخرهایشان می شنیدم. دهانشان هم با همان آرامش می جنبید. صدای جیرینگ جیرینگ زنگوله هاشان، جیر جیر الوارها و زوزه شب هم از آن سوی سقف به گوش می رسید. آن صدا صدای باد نبود، بلکه آمیزه ای از تمام صداهایی بود که شب در خودش داشت و بعد به خواب رفتم. احساس کردم کسی به گونه‌ام ضربه می‌زند. فکر کردم مادرم است. فکر کردم یک پسر بچه‌ام. با خودم گفتم من یک مادر دارم. این را فراموش کرده بودم. بعد چهرهش جزء به جزء در نظرم شکل گرفت و تقریبا کامل شد. آن چهره همانی بود که همیشه دیده بودم، اما صورتی که با آن نگاه می‌کردم صورت مادرم نبود. لحظه‌ای میان دو جهان که در هر کدام با یک چشم باز حضور داشتم سرگردان شدم. کسی که آنجا ایستاده بود کارگر لبنیاتی مزرعه بود و این یعنی ساعت 5 صبح بود. بارها دیده بودمش و با او صحبت کرده بودم. او را دوست داشتم. یک بار که از جاده بالا می رفت تا گاوها را با آواز خاصی که می خواند به آغل برگرداند، پدرم گفت صدای آن زن به آواز فلوت نقره‌ای می ماند و همزمان لبش را جمع کرد و دستانش را برد بالا و انگشتانش را تکان داد تا شکل فلوت را نشانم بدهد. من نمی دانستم فلوت نقره‌ای چطور صدایی دارد. تا جایی که می دانستم کسی را حین نواختن فلوت ندیده بودم، اما او لبخندی زد و به من نگاه کرد و گفت صبح خیر بر کوچولو، و صدایش به گوشم بسیار زیبا آمد.